با کاروان شهید.
به نام خدا، امروز هم براتون از کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، از بین هزار هزار داستان پر رمز و راز و شنیدنی قهرمانای نامدار، یکی رو انتخاب کردیم که براتون تعریف میکنیم. قصه ای که روایتگر اوج ایثار و فداکاری مردیه که در سخت‌ترین روزهای این سرزمین از خطر حذر نکرد و دل به دریای خطر زد تا مبادا دامن آب و خاکش با قطره‌ای از این دریای متلاطم تر بشه. قهرمان قصه امروزمون اسمش احمد، سردار سپاه ایران زمین احمد نبوی. احمد چهارمین فرزند رحیم و نسا در روز دوم فروردین ماه سال 1329 در روستای چاشم از توابع دودانگی شهر ساری به دنیا آمد. روستایی که همه روزگار شیرین و خاطرانگیز کودکی قهرمانمونو تو خودش جا داد و روز به روز بزرگ شدن و قد کشیدنش رو به تماشا نشست. احمد در محضر پدر علم و ادب رو آموخت و کم کم پا گرفت و بزرگ و بزرگتر شد. 12-13 ساله بود که به سمنان رفت و تو مدرسه علمیه امام صادق اون شهر علوم دینی رو آموخت. یکی دو سال بعد راهی قم شد و تحصیلات خودش رو تو حوزه علمیه قم ادامه داد و تونست تا سطح 1 و 2 خارج ادامه تحصیل بده. احمد نبوی، این روحانی آزادی خواه و جسور، در روزگاری که امام خمینی در تبعید به سر می برد، اعلامیه ها و نوارهایشون رو از قم به سمنان می برد و در میون طلبه ها و جوانای اون شهر پخش می کرد. همین فعالیت ها دلیلی شد تا ساواک به بهانه اینکه عنصری نامطلوبه در تعقیبش باشه و دستور بازداشتش رو بده. پس از دستگیری ابتدا چند ماهی رو تو زندان کمیته گذروند و سپس به اوین منتقل شد، دوره‌ای که تا اوجگیری انقلاب ادامه پیدا کرد. سال 57 با بالا گرفتن اعتراضات مردم بر ضد حکومت شاهنشاهی، به اتفاق سایر زندانی‌های سیاسی از زندان آزاد شد. سید احمد نبوی پس از آزادی از زندان فعالیت‌های سیاسیش بیشتر شد و این در حالی بود که انقلاب روز به روز به پیروزی نهایی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم تا به حرفهای سرکار خانم عزت سادات موسوی، همسر گرامیشون، توجه کنید. حرفهایی که سید احمد رو بیشتر و بهتر به ما معرفی میکنه. بشن.
از نظر اخلاقم خیلی خوشمشرب بوده، جاذبه زیادی داشت، نمازشون سر وقتشون بود، همیشه اول وقت بوده. من میگو هر چیزی کردم و هر چیزی که میکنم همه رو در راه رضای خدا انجام میدم. خصوصیاتشون خوش رفتار، خوش برخورد، خیلی مردم دار، خیلی مهمان نواز. زندگیش واقعا با یه زندگی طلبگی بوده. همیشه هم سفارش میکرد ساده باشین، ساده زیستی داشته باشین و ساده زندگی کنید. حتی آخرین حرفش این بود که داشت میرفت، یک سفارششون این بودش که احترام مادرتون نگه داشته باشید. به بچه ها گفته بودم خواستم اینه که فقط من با خودش باشم، همین دنیا که شبم اصلا به خوابم بیاد، که تو خواب راه نمایم بکنه، تو خواب راه به من نشون بده و اون دنیا با خودش باشم.
پس از پیروزی انقلاب، احمد نبوی ابتدا در دفتر نمایندگی ولی فقیه تو سمنان مشغول به کار شد و بعد از اون در سال 60 مسئولیت روابط عمومی سپاه پاسداران سمنان رو به دست گرفت. سید احمد در این حال که به تقویت و توسعه سپاه اهمیت میداد، از جبهه ها هم غافل نبود. برای تقویت جبهه های جنگ ارسال امکانات و اعزام نیروهای رزمنده رو به بهترین شکل انجام میداد و هر زمان که فرصت دست میداد خودش هم راهی مناطق جنگی و جبهه ها میشد. اتفاقی که بهمن سال 64 رقم خورد و قهرمان قصه‌مون راهی میدان نبرد شد. مسجد نبوی در جریان عملیات والفجر 8 خودش رو به فاو، جایی که نیروها با دشمن درگیر شده بودند، رسوند. روز 24 بهمن ماه بود. دو سه روز از شروع عملیات می‌گذشت. نیروها به اهداف از پیش تعیین شده رسیده بودند و قهرمان حکایتمون در سرکشی که از خط داشت به دقت همه چیز رو بررسی می‌کرد. در برگشت آتش دشمن سنگین شد. به اجبار توی سنگر مدتی توقف کردن تا شرایط مساعد بشه. با فروکش کردن آتش سوار بر قایق از اروند رود میگذشت که انفجاری مهیب و لحظه بعد باران ترکش بود که فضا رو پر کرد. ترکش های سرکشی که به جان و دل قهرمانمون نشست و به این شکل آخر قصه زندگیش رو رقم زد. یارانش نقل می کنن که سید احمد نبوی با تبسم همیشگیش به جمع یاران شهیدش ملحق شد. یادش بخیر و نام و نشونش تا همیشه ایام جاودان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم. همراه هستید با سمیه نجفی. امروز سری زدیم به اداره سیمان استان تهران. چقدر جالبه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، گروه سیمان تهران یه مشارکت در حفظ جنگل‌ها و مراتع ترتیب داده که قرار هست اهدای 25 دستگاه دمنده اطفای حریق به سازمان‌های مردم نهاد و اداره‌های محیط زیست استان تقدیم بشه. حالا که این فرصت پیش اومد که همراه با مردم عزیز سری بزنیم به این اداره، می‌خوام گفتگویی داشته باشم با جناب آقای حسینی، مدیر عامل محترم سیمان تهران.
به نام خدا، حسینی هستم، مدیر عامل گروه شرکت سیمان تهران هستم. سیمان تهران 13% سیمان کشور رو تأمین میکنه. مجموعاً 7 تا کارخونه است در سراسر کشور. سیمان تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خودش، علاوه بر این که دنبال این هست که خودش فراتر از الزامات قانونی به محیط زیست ارج میبنه رعایت کنه و اونها رو نهادینه کنه در سازمان خودش، سعی داره که اقداماتی رو هم در راستای مسئولیت اجتماعی برای اطراف خودش انجام بده. سیمان تهران همه خطوطش در تمامی کارخانجاتش به صورت آنلاین به محیط زیست وصل، غبارش کنترل میشه و مقدارشون 1/3 حد استاندارد کشوری هست. سالانه بیش از چندین میلیارد تومان هزینه میشه برای نگهداری سیستم های محیط زیستی خود کارخانجات سیمان تهران. اما سیمان تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خودش و کمک به مردم منطقه و حفظ و نگهداری محیط زیست کشورمون در تصمیم گرفت که 25 دمنده رو که برای اطفای حریق هست، که خب جاهایی که متاسفانه ما مشکل آتش سوزی داریم و حریق داریم در کشور. ما سال گذشته خدمت شما عرض کنم 21000 هکتار از جنگل‌ها و مراتع ما تو آتش سوختش. 3 ماه اول سال 2700 فقره آتش سوزی تو کشور داشتیم. تصمیم گرفتیم با این دمنده ها بتونیم نقشی داشته باشیم در کاهش این آتش سوزی ها. اگر بتونیم یک درخت رو باعث بشیم کمتر آتش بگیره و از بین بره، شاید بتونیم کاری رو کرده باشیم در جهت، در این جهت. لذا 25 دمنده رو به مناطقی که هرچند کارخونجات مواقع نشدند، یعنی ما تو استان فارس اصلا کارخونه‌ای نداریم، کوهگلی و بوی رحمت اصلا کارخونه‌ای نداریم، کرمانشاه کارخونه‌ای نداریم. هر جایی که کشور دیدیم آتش‌سوزی بالا هستش، با کمک سازمان، با مشاورت و کمک سازمان محیط زیست و انجمن‌هایی که تو این موضوع فعالیت می‌کنن و دوستان محیط زیست هستن، مناطق رو شناسایی کردیم و سعی کردیم به این انجمن‌ها اهدا کنیم که این انجمن‌ها بتونن در اطفای حریقی که خدایی نکرده در این مناطق رخ میده بتونن دخش داشته باشن. مناطقی که ما اهدا کردیم استان‌های فارس هست، کوهگیلویه و بویراحمر هست، کرمانشاه هست، گلستان هست، ایلام هست، همدان هست و گیلان هستش و انشالله تصمیم داریم این برنامه‌ها رو ما در فواصل زمانی مشخص تکرار کنیم با کمک و مشاورت کسایی که تو این زمینه نقش آفرین هستن. چیزایی که میتونیم که نقشی داشته باشیم در این زمینه و محیط زیست رو بیشتر بها بدیم و ارج بگذاریم و پاسداش کنیم، نقشی داشته باشیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما و از اندیشه نیک شما که زمین مادر ماست و در حفظ اون باید کوشا باشیم. شما هم قدم مثبتی رو برداشتید. از شما ممنونم. خدا نگهدار. گفتاریش
صدای آیین‌ها و هنرها.
ای واژه بی‌معنی، رویای بی‌تعبیر، آغازترین پایان، آزادترین تقدیر، از قلب تو می‌روید نبض غزلی تازه، پنهان شده در من گمنام پرآوازه. تو سایه خورشیدی، تو بوسه در محرم، تو دلهره آرام، مهتاب تر از باران. ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغاز ترین پایان، آزادترین تقدیر، از قلب تو می روید نبض غزلی تازه، پنهان شده در من گمنام پرآوازه. آرامش طوفانی می سازی و ویرانم، رسوایی رازآلود می پوشی و عریانم. من حادثه بردوشم، من عشق نمیدانم، در هیچ تمامم کن تا زنده شود جانم. ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغازترین پایان، آزادترین تقدیر. من را تو به خود خواندی، معشوقه ناخوانده، دل را به ازل بسپار، یک دم به ابد مانده.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
سنگر به سنگر،
رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند.
یک طرف کشور متجاوز و یک طرف کشوری که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته. وقتی به خبرها و قطعنامه های زمان جنگ ایران و عراق توجه میکنی، هیچ اشارهی به شروعگر جنگ نمیشه و نشده. اما حتما شواهدی وجود داره که میتونه ثابت کنه تجاوزگر اصلی در این جنگ کی بوده. بهترین شواهد مردم هستند، مردمی که ساکن مناطق مرزی بودند. برای کشف این موضوع به خوزستان رفتم و با یکی از اهالی آبادان که خودش در روزهای اول جنگ شاهد قضیه بوده صحبت کردم. خانم مریم دهقان.
ما موقع جنگ خوزستان بودیم و یکی از شهرهای خوزستان آبادان بودیم. به خوبی یادم تو قسمت بهمنشیر تانکی یک بودیم. بابام کارگر شرکت نفت بود، داداشم چون 4 تا داداش داشتم که کار میکردن اونجا. روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود، دقیقا یادم، ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایین نزدیک به زمین بودن. وقتی نگاه میکردیم چیزی رو ندیدیم، به فاصله 10 تا رگبارا و به طرف هلیکوپتر شروع به تیراندازی کردن و بعد هلیکوپتر آتیش کرد و بلا فاصله صدای همون بقولن ناهنجار و ترسناک اون آژیر خطر رو که خیلی نبود به انقلاب، فاصله زیادی نداشت دیگه، کشیده شد و ما همه تعجب کردیم که چه خبره. بعد داداشم اومد گفت که آره جنگ شد، ایران و عراق حمله کرده به ما. و بعد بابا بلا فاصله اومدن خونه، شروع کردن به یه سنگر کندن و یکی از باغچه‌های حیاتم خونمون و باغچه رو خیلی عمق کردن به اندازه که بشینیم داخل اون باغچه به اصطلاح تو سنگت بشینیم و من و بیشتر دو تا سه تا خواهرا داخل این سنگر استفاده میکنم به واسطه دختر بودنمون. تاجی رو کشیده میشد داخل سنگر میرفتیم مینشستیم قشنگ نمیدونم از همون بازیای پرپوکمون رو انجام میدادیم، اسفامیل رو بازی میکردیم، شیشه هایی رو بود که مال آبلیمو و نمیدونم آبغوره مامانم داشت و اینا میآوردن تخلیه میکردیم جاگزینی میکردیم با شیشه های دیگه و از شیشه ها داشتم میگفت یادمون داده بود که کوکتل مولوتوف درست کنیم به خاطر که نزدیک دارن میشن، اعلام کرده بودن که شاید وارد به اصطلاح شهر بشن، درست میکردیم نمیدونم سرشو پنبه میذاشتیم توش یه مقداری الکل و بنزین و این چیزایی که یادمون میدادن استفاده میکردیم میذاشتیم کنار. موقعی که آژیر خطر تمام میشد میومدیم بیرون، آژیر سفیدو که به اصطلاح اعلام میکردن که دیگه به اصطلاح خطر رفت شده و اینا، ما از اون به عنوان خاله بازی هم بازی میکردیم از سنگرمون.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این مورد با امیر سرتیپ دوی بازنشسته ارتش جناب آقای امیری که در زمان جنگ جزو فرماندهان ارتش بودن صحبت کردم.
ما هیچ وقت از کلمه جنگ برای خودمون استفاده نمی کنیم. ما میگیم فرهنگ دفاع مقدس.
دقیقا.
یعنی ما میگیم در جنگمون دفاع کردیم، دفاع مقدس. درسته که میگن روز 31 شهریور سال 1359 عراق حمله کرد، این منظور از اون حمله سراسری عراقی که در روز 31 شهریور اعلام شده از زمین و هوا و دریا حمله کرد که موقعی که صدام میاد اوضاع رو میپرسه اون وزیر اطلاعاتش میگه تا نیم ساعت دیگه کمر ایران خواهد شکست، یا وقتی با صدام در همون روز میان مصاحبه بکنن به خبرنگاری میگه شما 48 ساعت دیگه با من در خوزستان صحبت کنه یا یک هفته دیگه در میدان آزادی تهران. یعنی یک همچین خیال بافی رو برای خودش در نظر گرفته بود. این پس تاریخ رسمی جنگ که ما میگیم که ما حالا هفته دفاع مقدس را 31 شهریور، ولی قبل از اون 666 مورد عراق به ما تجاوزات مرزی داشت.
ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبودیم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمون نمی آمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک آمریکا و اغفال حزب بعث به روی یک دیگر حربه بگشایند و آتش.
اما عراق تهاجمات خود رو از چه جهاتی به ایران آغاز کرد؟ اولین مناطقی که درگیر این جنگ شدن کجا بودند؟ پاسخ این سوال رو سردار نامی از فرماندهان سابق سپاه به من دادند.
شما مرز ایران رو، عراق رو در نظر بگیری، از منطقه شمال غرب، غرب و جنوب حدود 1610 کیلومتر مرز مشترک ایران با عراق هست. اولویت بندی که عراق برای تهاجم به ایران و اون مناطقی رو که تصمیم گرفت اشغال بکنه، شمال غرب به خاطر درگیری و ناامنی که از قبل ایجاد شده بود ضد انقلاب و ایران بخشی از نیروهاش اونجا درگیر ناامنیای کردستان بود، عراق در واقع اونجا به این نتیجه رسید و خود صدام شخصا گفت ما در شمال غرب نفوذ به داخل ایران نمی کنیم، اونجا فقط از نیروهای ضد انقلاب حمایت می کنیم و همین باعث میشه 50% توان ارتش ایران در محور غرب از محور قصر شیرین، نفشر، مهران، سومار اونجا تصمیم گرفت وارد بخشی از خاک ایران بشه تو ارتفاعات بازی دراز و حتی قصد داشت تا تنگه پاتاق پیشروی بکنه و اولویت یک در واقع استان خوزستان که جز اهداف اصلی و درجه یک ارتش بعث عراق بود و با تمام توان قصداش کل خوزستان رو به تصرف در بیاره.
الجبوری وزیر مشاور کابینه صدام بعد از جنگ اعلام کرده
مدت کوتاهی قبل از زمان آغاز جنگ، مثلا 20 روز یا بیشتر مانده به جنگ، این بود که صدام رئیس ستاد ارتش آن زمان را که سرلشکر عبدالجبار شمشیر بود به نشست‌های کابینه می‌آورد. نقشه‌ای در سالن محل برگزاری نشست کابینه به دیوار نصب بود و صدام از رئیس ستاد می‌خواست مناطق مورد اختلاف و جزئیات و تحولات جدید را آنگونه که نظامیان می‌گویند شهر دهد.
هنوز هم خوزستان مثل نگین می‌درخشد. نگینی که با خون شهدای این مرز و بوم رنگ گرفته.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موج ها تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
اگر تو را جویم بگو کجایی نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی دلگویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتادم از ها بگو که از جانم دگر چه خواهی یک دم چه پرسی ز حال من؟ تا هستم من تأثیر کوی تو، به آرزوی تو، اگر تو را جویم حدیث دل